این امید که برنامه‌ای که تقدیم میشه مورد رضایت شما واقع بشه. ساعت 19:59 دقیقه هست، همچنان همراه ما باشید، اما ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت. ارتباط برقرار شده؟ بله. یک سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. ۱۳۵ سامانه پیامکی ما هست و ابتدای برنامه هم از شما سوالی رو پرسیدیم. از شما پرسیدیم رمز اقتدار ایران چیه از نگاه شما، و شما هم خیلی خوب مثل همیشه همراهی میکنید و پیام ارسال میفرمایید. خیلی ممنونم ازتون دوستان عزیزی که پیام هاشون به دست ما رسیده. چند تا شما بخونم. بعد 0915-68-04 نوشتند که رمز اقتدار ایران عزیزمون حمایت از جوانان نخبه و علمی هست که تلاش میکنند در سنگر دانش پرچم ایران رو بالا و بالا و بالاتر ببرند. درود بر شما. 0916-57-61 هم نوشتند که درود بر ایران و ایرانی، رمز اقتدار و موفقیت اینه که همیشه در مسیر آگاهی و دانش قدم برداریم و تلاش بکنیم که به قدرت و در واقع افتخارات ایران اضافه بکنیم. خیلی ممنونم. 0919-53-52 هم نوشتند که از برنامه‌تون ممنونم و رمز اقتدار یک کلمه است: اتحاد. خیلی ممنونم. ساعت 23 دقیقه هست، از برنامه روی موج گفتگو با شما هستیم، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری دارم، آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل آمریکا. سلام، شبتون روشن باشه، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای اسدی، خدمت حضرت عالی و دستندرکاران زحمتکش رادیو گفتگو و به ویژه شنوندگان خوب و فهیمتون عرض سلام و ادب دارم. شب شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رنجکش فرهیخته، امیدوارم که همیشه تندرست باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. آقای رنجکش، وضعیت آزادی بیان رو در آمریکا اگر بخوایم الان بررسی بکنیم و ارزیابی بکنیم، در چه سطحیه؟ این همه ادعا داره در آزادی بیان آمریکا، واقعا الان در یک نگاه اجمالی در چه سطحی قرار داره؟
بله، این کلمه الان خیلی جالب است، یعنی درست می‌فرمایید. زمان روی کار اومدن ترامپ اصلا داستان خیلی متفاوت شده.
دقیقاً.
من یک نظر که نمیتونم حالا بگم، ولی یک ایده ای دارم، شاید خیلی جایی گفته نشده جای اسدی.
سلامت باشید.
ولی امیدوارم که انشالله اگر این صحبت من رو هر کسی شنید بعدا نقطه نظری یا نقدی داشت به من منتقل بشه، من خیلی خوشحال میشم که یا نظرم رو روش پافشاری کنم یا اصلاح کنم. و اون اینه که
بله،
من یه ایده یعنی تاریخ آمریکا رو که توی این چند دهه بررسی میکنم، ببینم که یه زمانی در سال 1991 و به بعد، زمانی که آمریکایی ها خیلی مغرور از شکست دادن عراق تو قضیه کویت بودند و شوروی هم فرو پاشیده بود، یه اصطلاحی رو اتفاقا نماینده جمهوری خواه یعنی آقای بوش پدر به کار بود به نام نظم نوین جهانی، نیو ورلد اوردر. اون موقع خیلی سر و صدا کرد و انتقاد شد که آقای بالاخره آمریکایی‌ها خیلی دیگه دارن هژمونیست رو در روابط بین الملل حاکم میکنن و اصطلاحی کمی پس گرفته شد، نقد شد و دیگه هم به کار برده نشد. اما من معتقدم آقای ترامپ یک اصل نانوشته و ناگفته ای رو تحت همین عنوان نظم نوین جهانی از روزی که اومده روی کار داره حاکم میکنه. نشانه هاش هم چیه؟ یعنی در دنیا هر صدای مخالفی رو که میشنوه دارن سرکوب میکنن. شما نمونش رو توی خاورمیانه در غزه، لبنان، یمن، سوریه، عراق و الان فعال کردن اسنپ‌بک در مورد ایران و حتی این یک ماه اخیر در محاصره ونزوئلا و هدف قرار دادن کشتی ها و حتی با متحدین خودشون اعمال تعرفه ها و تحریم های یک جانبه یا دو جانبه علیه چین و کشورهای اروپایی داریم میبینیم ترامپ و حتی تو اقتصاد هم صحبت از این هست که به سمت پول هوشمند و رمز ارزها و کاهش تکیه بر پولهای قدیمی برن. یعنی در واقع آقای ترامپ داره همون اصلی که قبلا گفته میشد و با صدا گفته میشد این بار بدون اینکه اصلا صدایی از اون در بیاد حاکم میکنه. حالا این رو من اسمش رو شاید بزنم توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی بین المللی، اما اون روی سکه در این حد محدود نمونده. در جامعه داخلی آمریکا هم این رفتار دولت آمریکا رو با جامعه داخلی خودش اگر ببینیم، علارغم اینکه آزادی بیان در متمم قانون اساسی آمریکا ذکر شده و خود آمریکایی‌ها مال عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری هستند، اما سه کاتگوری دستبندی در محدود کردن آزادی بیان توی یک سال اخیر در آمریکا ما دقیقا میبینیم. یه دسته محدودیت های قانونی و قضایی است، یعنی نمیاد آزادی بیان رو سرکوب کنه، میاد میگه چی؟ میاد میگه آقا یه قانونی بذارید اگر سخنها یا صداهای نفرت انگیز وجود داشت اونها رو محدود کنید. خب آقای ترامپ احتمالا هر چیزی که مورد نفرت خودش و دوست نداره رو داره عنوان میکنه، وگرنه که آزادی بیان باید شامل آزادی مخالفین و منتقدین هم باشه. دستبندی دوم سانسور دیجیتال هست، یعنی بسیاری از شبکه هایی که حالا اتفاقا شبکه های ایرانی یا حتی لبنانی رو که صدای مخالف داشتن رو محدود کرده و به اصطلاح از طریق نرم افزاری و محدودیت های سخت افزاری نمیذاره اینها موجشون به جاهای دیگه برسه. و دسته سوم همیشه دانشجویان در آمریکا یک قشر پیشرو بودن، بسیاری از دانشگاه مستقل از دولت ها بودن و ما توی این ماه ها دیدیم که بسیاری از دانشگاه ها رو سرکوب کردن، بستن و حتی بودجه دانشگاه هاروارد رو 50% کاهش دادن. و این نکته قبلا هم گفته شده که درسته که این پایگاه طبقاتی حزب جمهوری خواه و دموکرات متفاوته، همیشه دموکرات ها بیشتر به مطبوعات و دانشگاه ها تکیه میکنن، ولی در چند وقت اخیر جمهوری خواه هم و به ویژه نو محافظه کاران که یک کمی هژمونیست گرا هستند پایگاهشون روی فدرال رزرو، ارتش و نیروی سرکوب بوده. من میخوام این نکته رو جناب یزدی توی این قسمت آخر عرایزم خدمت شما بگم که وقتی که یک دولتی به یه درجه از تمامیت خواهی در نظام بین الملل میرسه، این محدود به بیرون از مرزهاش نیست، در داخل هم این داره اتفاق میفته و کشوری که خودش رو الگوی دموکراسی و آزادی بیان میدونه دقیقا نشانه های مخالف اون رو ما داریم میبینیم.
دقیقا همینطوره. یعنی الان فکر کنم خبرها رو مطمئنن خوب و دقیق هم خونده باشید. باز مجازات اعدام هم در واقع به قوانینشون اضافه شد در آمریکا. همه اینها یعنی اینکه از درون هم واقعا شرایط بسیار اسفناکی رو دارن سپری میکنن. خیلی ممنونم از شما آقای رنجکش، خیلی زیبا، صمیمانه، شفاف و دقیق توضیح دادید. امیدوارم پیوسته تندرست باشید و تا یه سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم.
من هم خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. شبتون بخیر.
سپاسگزارم، شبتون روشن باشه. خدا حافظتون. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص تلاش ترامپ برای محدودسازی آزادی بیان در آمریکا که تقدیم شما کردیم این گفتگو رو. امیدوارم همچنان همراه روی موج گفتگو باشید.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، این شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است، مستم نه از آن دست که میخانه بخوابد، باید دل دیوانه که دیوانه بخوابد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخوابد، باید دل دیوانه که دیوانه بخوابد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو رسیدم به تو غم رفت، من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، اون بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوب ترینم، نسیم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه، هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو جان منی جان منی، از دن از آن دست که میخانه بخواهد، بای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از این هرچه مرا
خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ساعت 24 دقیقه هست و در این لحظه مهمان عزیزی حضوری با ما هستند که بهشون افتخار میکنیم. آقای دکتر فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم شریف و غیور کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همه همکاران عزیزتان در رادیو گفتگو. اجازه میخوام که هفته دفاع مقدس را هم تبریک بگم به همه رزمندگان سپاه اسلام و ملت بزرگ ایران که در طول 8 سال دفاع مقدس شاهد رشادت، شهامت و پایمردی این ملت عزیز و رشید بودیم.
زنده باد. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و امیدواریم که پیوسته ایران عزیزمون رو در اوج اقتدار و درخشش ببینیم. آقای دکتر رنجبر، از مجلس چه خبر و لایحه‌ای که این روزها در خبرها باز هم پررنگ شده بعد از رفت و برگشتی که داشته، باز هم بحث کاهش ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه ها ظاهرا جای بحث داره که از زبان شما جزئیاتش رو بیشتر بشنویم.
بله، مجلس پس از یک تعطیلات 2 هفته‌ای، البته تعطیلات که نه، سرکشی به حوزه های انتخابیه و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در حوزه انتخابیه، انشالله فردا یک شنبه جلسات علنی و کار کمیسیون های مجلس هم شروع می شود.
بله.
یکی از مواردی که در کمیسیون اجتماعی قطعا بررسی خواهد شد همین موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دولت هست که به هر حال مدت‌های مدیدیه بین ما و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در رفت و آمد هست به نوعی.
بله.
آخرین تصمیمی که در ارتباط با این موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان ادارات گرفته شد، خب در صحن علنی مجلس مطرح و قرار بر این شد بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع داده بشه به کمیسیون و ارجاع داده شد به کمیسیون به خاطر مغایرتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود.
بله.
و مغایرت هم مبتنی بر این موضوع بود که ببینید در قانون خدمات کشوری ساعت کاری کارکنان 44 ساعت مشخص شده. در کمیسیون اجتماعی بعد از کارهایی که کمیته کاری انجام داده بود، کارهای کارشناسی، قرار بر این شد به خاطر اینکه قبلا با بحث تعطیلی شنبه ها مخالفت شد و مغایرت شرعی گرفته شد.
بله.
از طرف شورای محترم نگهبان ساعت کاری کارکنان 42 ساعت و 30 دقیقه باشه و از ساعت کاری شنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه.
بله.
که 42 ساعت و 30 دقیقه در کمیسیون اجتماعی مصوب شد و بعد مغایرت گرفته شد، الان دوباره ارجاع داده شده به کمیسیون اجتماعی که ما روی این موضوع ساعت کاری دوباره کار کارشناسی انجام بدیم. در این راستای دیداری هم با حضرت آیت الله آملی لاریجانی داشتیم.
بله.
اعضا و رئیس کمیسیون به اتفاق خدمت ایشان رسیدیم، جزئیات را مطرح کردیم. توصیه ایشان هم این بود که با توجه به ایراداتی که هیئت نظارت گرفتن، شما یک کار کارشناسی مجددی انجام بدید که احتمال میدم کمیته کاری روی این عدد 44 و 42 و 30 دقیقه 42 ساعت و 30 دقیقه مجدداً یک تجدید نظری بکنن که البته باید منتظر بمانیم بیاد تو صحن کمیسیون. اگر در صحن کمیسیون این اصلاح صورت بگیره، از طریق مجلس ارائه میشه به خود مجمع تشخیص، دیگه هیئت عالی نظارت نخواهد رفت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نهایی و نظر نهایی داده خواهد شد.
بله. قبل از اینکه این لایحه ارسال بشه، اون نظر کارشناسی لحاظ شده؟ یعنی همه جنبه ها و حالا ابعاد در نظر گرفته شده؟ فکر
ببینید
که
ما الان در کشور خوب ناترازی انرژی داریم.
بله.
خیلی از روزها رو خود دولت اصلا تصمیم به تعطیلی میگیره و مشکلاتی پیش میاد.
بله.
و ابتدای کار هم خب قرار بر تعطیلی بحث شنبه ها بود. بحث های مفصلی شد، بخش خصوصی آمدن دفاع کردن و یک بار این ارائه شد، اما مورد تایید قرار نگرفت. به دلیل این که مغایرت شرعی گرفته شد، دیگه کمیسیون به این موضوع ورود پیدا نکرد. روی تعطیلی پنج شنبه ها، به معنی تعطیلی نه، به معنی کاهش ساعت اداری، که روز پنج شنبه کارکنان در اختیار خانواده ها باشه.
دقیقاً.
خب اثرات اقتصادی خواهد داشت از بعد گردشگری، به هر حال همون بحث ناترازی های انرژی که داریم و مزایای دیگری که در این راستا وجود داره. هرچند خود این تعطیلی پنج شنبه ها مخالفینی در بخش خصوصی داره که به شدت مخالفن، اما در کمیسیون رأی آورد و اگر مجدداً هم مطرح بشود، کمیسیون اجتماعی قطعاً اصرار خواهد کرد و بعد از اصرار و تایید در صحن مجلس میره برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که باید منتظر بمانیم نظرات آقایان چه خواهد بود
و این انتظار چقدر طول خواهد کشید. یعنی تا کی فکر میکنید که مشخص بشه؟
من فکر میکنم در هفته‌های آتی یکی از اولویت‌های کاری هست.
بله.
حالا شرایط فعلی جامعه رو هم باید در نظر بگیریم با توجه به این جریانات اخیری که در ارتباط با بحث‌های دیپلماسی صورت گرفت.
بله.
مجلس اولویت‌هایی را به این موضوعات خواهد داد، اما در کمیسیون اجتماعی الان تو دستور کار هست و انشالله به زودی نظر نهایی داده خواهد شد.
احتمال میدین که در چه در واقع نکته‌ای محل اختلاف باز وجود داشته باشه در این خصوص؟
اصلی ترین محل اختلاف روی این 42 ساعت و 30 دقیقه هست. بله. که یه عده اصرار داشتن به خاطر اینکه تنظیم کنن منجر به عدم ساعت کاری در روزهای پنجشنبه بشود، چون الان در تهران ما این را داریم، اما تا ساعت 4 کارکنان حضور دارن، اما در شهرستانها، مراکز استانها این موضوع اتفاق نیفتاده. لذا فکر میکنم اگر این بحث 44 ساعتی که مد نظر قانونگذار بوده و دوستان ما هم در مجمع به دنبال نرخ رشد 8% اقتصادی هستند و میگن این کاهش ساعت اداری مانع تحقق اون میشود.
بله.
یعنی به نوعی ما باید ساعت کاری کارکنان افزایش بدیم نه کاهش بدیم. فکر میکنم روی اون عدد اختلاف نظر مرتفع بشود، قدری کار آسانتر خواهد شد.
بسیار عالی، امیدوارم که به زودی نتیجه رو ما ببینیم و خلاصه دیگه خیال خیلی راحت بشه دیگه.
بله، خیلی ها واقعا منتظر این موضوع هستن، و یا لایه نیروهای ساماندهی نیروهای شرکتی.
بله.
یا تر ساماندهی نیروهای شرکتی، اینا مباحث جدی هستن که در کمیسیون اجتماعی داره مطرح میشه.
میشه
ما هم خواهان این هستیم که انشالله سرعت بگیره و بر اساس این گفتگویی هم که امروز داشتیم نتیجه نهایی را خدمت شنوندگان و ملت بزرگ ایران ارائه بدیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم. اگر در این خصوص به عنوان جمع‌بندی نکته‌ای هست که بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
من معتقدم خب نمایندگان مجلس بر اساس اطلاعاتی که از جامعه کارکنان دولت گرفتن و راندمان کاری که هست و بعد هم مباحث مرتبط با وضعیت رسیدگی به خانواده و همچنین مباحث مرتبط به گردشگری، ما خیلی از کارکنانمون هنوز واقعا گردشگری در داخل کشور رو نداشتن، چه برسد خارج از مرزها یا خارج از کشور. بنابراین در راستای توجه به همه این موضوعات و اینکه استفاده درستی از وقت اداری هم بشود، این تصمیم توسط نمایندگان گرفته شده و اکثریت نمایندگان محترم مجلس هم موافق با این طرح هستند. انشالله این بخشی که مغایرت گرفته شده مرتفع بشود در کمیته کاری، قطعا نتیجه نهایی به مجمع خواهد رفت و منتظر نظر مجمع خواهیم بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم شریف و غیور کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی. آقای دکتر رنجبر عزیز، موسیقی کردی همیشه حس زندگی رو یه جور خاص به آدم تزریق میکنه، الان میخوایم به پاس حضور شما در استودیو یه موسیقی شاد کردی و کرمانشاهی بشنویم. نکته میخواستیم بگیم؟
منم میخوام قبل از
کردی بگیم
اجرای موسیقی. بله کردی.
به به
و مردم عزیز کرمانشان، مردم غیور، مردم مرزدار تشکر بکنم به خاطر مقاومتیان، به خاطر وحدتیان، به خاطر پاسداری از 371 کیلومتر مرز مشترکی که وگرد کشور عراق داریم. درود و شرف این ملت قهرمان و عزیز و نجیبه.
به به، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من.
زمانی ولیم دی برینه الان دی بینه سه دشمنه یاری، ولیم دی برینه الان دی بینه سه دشمنه یاری.
حرامه حرامه رفاقت وی زمانه دی، حرامه 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 رفیق یا حقی قید کتامه، حرامه خطا کم بیعید و قلب مری شدراری.
حرامه حرامه رفاقت و زمانه دی، حرامه 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 رفیق یا حقی قیدت کتامه، حرامه حرامه رفاقت و زمانه دی، حرامه 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 رفیق یا حقی قیدت کتامه.
خداوند خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.